أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در ادامه مباحث دو سه جلسه اخیر که در رابطه با کیفیت محاسبه کنس بود، بحث به اینجا میرسه که در خمس وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام یه فرمول شست و رفته واضح کف دست ما گذاشتن، که واقعا همین فرمول که کلمه کوتاهی هم است کفایت میکند. اگر حق مطلب در این فرمول خوب ادا بشه و خوب فهم بشه، همه چی روشن. حالا رفقایی که سالهای قبل خدمتشون بودیم با این روایت و با این فرمول آشنا هستن، فلذا ما خلاصه مباحثی رو که قبلا طرح کردیم رو میخوام تکرار بکنیم، هرچند که میطلبد رفقا بازم در درک و فهم این روایت خیلی کار بکنیم. اون روایت اینه که حضرت فرمود الخمس بعد المعونه، خاطرتون هست؟ الخمس بعد المعونه، خب این یه تقدیری هم داره، یه مقدری هم داره. مقدرش اینه که الخمس من المنافع یا الخمس من الفوائد بعد المعونه. تقاضا میکنم با همه وجود دقت بفرمایید که انشاءالله این مطالب به جان و دل بنشینه و همینجا تو ذهنتون حک بشه. ما هر چی که حرف تو خمس داریم از همین دو کلمه انتظار کرده. خب دقت بفرمایید. نکته اول بیان حضرت اینه که الخمس من المنافع، هرچند این در ظاهر عبارت نیست، یعنی در متن و مغز کلام حضرت مراده، اراده شده به حسب قرآن دیگه. اصل روایت اینه الخمس بعد المعونه، یعنی خمس چی بعد از معونه؟ الخمس من المنافع من الفوائد بعد المعونه. خب حالا این بحث معونه شو فعلا کنار بذاری، امروز اگه بتونیم ایشالله رو این کلمه منافعش میخوایم صحبت بکنیم. عزیزان من، خمس از منافع و فواید حاصله مترتب میشه، یعنی بستر حبوط، بستر وجوب خمس منفعت، فایده. هر مالی که به اون مال فایده و منفعت اطلاق بشه. آیا سمیه اینو صداشو بهتر نمیتونید بکنید؟ نه مثل هر روز نیست. حالا من دارم گاد میزنم. اون مالی که به دست انسان میرسه که قرار متعلق خمس باشه، باید حتما عرف بهش منفعت و فایده اطلاق بکنه و صدق بکنه. خب این جزئیات که پیرامون منفعت و فایده عرض میکنم رو اگر میل دارید خودتون نکته برداری بفرمایید، اگرم شنیدن براتون کفایت میکنه که انشاءالله حتما در ذهن بسوره. نکته اول اینه که آیا این منافع باید حتما اکتسابی باشه؟ یا اگه از طریق اکتساب نبود به هر طریقی به دست انسان رسید کفایت میکنه؟ اینجا بین فقها اختلافه. بعضی از فقها اصرار دارند که ثابت بکنند این کلام حضرت که میفرماید الخمس من المنافع بعد المعونه، این منفعت باید منفعت اکتسابی باشه. اکتسابی یعنی چی؟ یعنی تو خودت باید براش زحمتی کشیده باشی، یه عرقی ریخته باشی، یه طوری باشه که به دست رسیدنش منسوب و منتسب به شما باشه. خب اگر فقیهی در اینجا به این نتیجه رسید، نتیجهش مثل فتوای حضرت آقا میشه که هبه منفعت هست، چیزی که مال اونه که به انسان هدیه بکنه، این منفعت هست، ولی ما که براش عرق نریختیم، ما تو خونه نشستیم برامون هدیه آوردن. این چیزی که بدون کسب، بدون اکتساب، بدون زحمت همینطوری به دست انسان رسیده، این از این جهت دیگه متعلق خمس نخواهد بود. الان که بین فقها اختلاف آیا در هدیه خمس هست یا نیست، دقیقاً از همین جا ناشی میشه. الان حضرت آقا و بعضی از فقهای دیگه نظرشون همینه، میگن منفعتی متعلق خمسی که حتما اکتسابی باشه. و هدیه که اکتسابی نیست، یا غیر از هدیه چیزهایی که موقوفیه، شما هیچ زحمتی نکشی، هیچ کاری نکردی، پدر بزرگ شما یه زمین رو وقف کرده برای نسل ذکورش، شما هم از نسل ذکور پدر بزرگ هستی، همطور جیلن بعد جیل، نسل پشت نسل، منافع و زمین اون باغ هر ساله به دست شما داره میرسه، براش عرق ریختیم، زحمت کشیدیم، کاری کردیم. دقیق بفکر، این خیلی نکات دقیقی ها، اینا رو معمولا گفته نمیشه و معمولا هم متاسفانه تو حساب کتاب های سال خمسه اصلا ملاحظه نمیشه. دردسر اینجاست آقا، دردسر اینجاست. پس چه نظره، چه وقف، چه هدیه که اینا از امور است که اکتسابی نیستن، رو نظر این فقها متعلق خمس هم نیستن، ولی رو نظر خیلی از فقها که نظر بنده هم همینه، در این منافعی که متعلق خمسه قید کسب و اکتساب نداری. به تعبیر اون روایت، حالا بنا نیست اونجا دیگه استدلال رو صحبت بکنیم، دیگه از جلسه اول خدمتتون وعده کردیم می‌خوایم روش محاسبه میدانی رو پیگیری بکنیم، دیگه کار اجتهاد و استدلال خیلی توقع نداشته باشه. حالا گذرا اشاره‌ای می‌کنیم، ولی دیگه واقعا این مقام مقامش نیست. اون روایتی قبلا خوندیم، فی کل ما افاد الناس، نمی‌دونم خاطرتون مونده نه، فی کل ما افاد الناس، در هر چیزی که مردم ازش فایده ببرن. خب در هر چیزی که مردم ازش فایده ببرن، اینجا دیگه اعم از کس و غیر کسی، چه اکتساب باشه چه اکتساب نباشه. ما مبنامون اینه، ما مبنامون اینه، ما میگیم هر فایده‌ای که به دست برسه، چه عرق ریخته باشه چه نریخته باشه، چه اکتساب باشه چه نباشه، تمام اینها متعلق به خمسه. اون نظر ما هدیه خمس داره، امور موقوفات خمس داره، نظر خمس داره، اشباه و زاره، هرچی که مثل اینها اکتساب یا این چیزهایی که جایزه، طرف رفته برای حراست و حفاظت پولش تو بانک سپرده گذاری کرده، کاری هم نکرده، جایزه برنده شده، یا سود سهام عدالت به زبان روز اگه هم صحبت بکنه، این یارانه هایی که دارن پرداخت میکنه، شما برای اینا که اکتساب نداشتی، عرق که نریختی، زحمت که نکشیدی. رو نظر ما تمام اینها منفعت عرفی بهش صدق میکنه، فایده بهش صدق میکنه، تمام اینها متعلق به خمسه. ولی او آقایون خب سود سهام عدالت رو میگن اکتساب نیست، یارانه اکتساب نیست، هدیه اکتساب نیست. جان نه، بنابر این مبنا که اکتساب نباشه، اینم خمس نداره. ما داریم مبنایی صحبت میکنیم. حالا ما مشکلاتمون همین، آقا مشکلاتمون همینه که آقایون جور با جور درش میزن. ببینید بالاخره از جهت فقهی باید مبنا روشن باشه، آیا اکتسابی هستیم یا مطلق منافع. ما بیشتر از این دو مبنا که مبنای دیگه ای نداریم. خب اینایی که اکتسابی نیستن، خب الان هدیه اکتساب نیست، سود سهام عدالت اکتساب نیست، یارانه اکتساب نیست، امور نظر چیزه مثلا برای طلبان نظر کردن اکتساب نیست، موقوفات اکتساب نیست، جایزه اکتساب. البته حالا جایزه باز ممکنه که یه مسابقه باشه، آدم زحمت و تلاشی که کرده باشه او بسش جدا، ولی این جایزه که بنده حرف کنم چیزه که نه، طرف واقعا به خاطری که پولش در بانک حفظ بشه سپرده گذاری کرده، اصلا نیتش هم این نبوده، توی حال هوا هم نبوده، یا از بانک بهش زنگ میزن آقا شما این مدار جایزه برنده شدی. علی حال اون فقهایی که معتقدن، اون فقهایی که معتقدن در خمس اکتساب شرطه، تمام این موارد رو که عرض کرده اینا معاف از خمس میشه. ولی ما این اون فقهایی که معتقدن مطلق منفعت محل خمسه، که ما هم نظرمون همینه، همه این موارد رو متعلق خمس می‌دونیم. این یه مسئله دیگه، بیشتر از این معطل نشه. مسئله دوم و نکته بعد اینه که خب این چیزایی که منفعته باید عرف بهش بگه منفعت. یه چیزایی هست که اگر خوب دقت بکنید در عرف بهش منفعت صدق نمی‌کنه. چند تاشو مثال بزنیم. یکیش دیه، اگر خدا نکرده، خدا نکرده، خدا یا به حق حضرت زهرا صدیقه کبرا بی جانم سلام الله علیها، بد و بلا و آفات رو از همه محبین اهل بیت این جمع دور بکنه، ایشالله طرف داره تو خیابون میره، تو خیال خودش ماشین از پشت بهش میزنه، موتور از پشت بهش میزنه، به ضربه ضربه بدجوری متاسفانه سبب میشه که یه پاش تا آخر عمر فلج بشه، یا بره بیمارستان پاشو قطع کنه، یا فلان مشکل جدی برش پیش میاد. خب بعد به حسب سیر قضایی براش دیه میبندن، محکوم به دیه میشه. چقدر بهش دیه میدن؟ مثلا فرض بفرمایید 100 میلیون برای همون پاس، 100 میلیون رقم فرضی یا رقم فرضی، 100 میلیون مثلا بهش دیه میده. خب این 100 میلیونی که الان به این آقا دادن، کسی میره سراغش موقع عیادت بهش میگه آقا باری کلا طرف، باری کلا خوش به حال، 100 میلیون زدی تو چی؟ 100 میلیون زدی تو این خوش به حال داره، این باری کلا داره، این قبط خوردن داره، ممکنه که یه چشش تا آخر عمر کور بشه، یه پاش میخواد تا به اون بلندی یا هر درد و مرض دیگه، دیگه خسارت گرفتنه. خسارت گرفتن که منفعت نیست. بابا این سلامتیش رو به باد داده، سلامتیش نابود شده، در ازای سلامتی که دیگه تا عمر بهش بر نمیگرده یا به هر دلیلی برده یا برای مدتی تهدید شده، برای این پول رو بهش دادن. این پول در عرف میگن خسارت گرفتن، منفعت نیست، فایده نیست. رو همین حسابه که پولهایی که تحت عنوان دیه به انسان میرسه اینا قطعا معاف از خمسه. چرا معاف از خمسه؟ برای همین حضرت فرمود الخمس من المنافع، اون چیزی که منفعته بعد از معونه باید خمسش رو پرداخت کنیم. خب بابا این 100 میلیون، این 50، اصلا 10 میلیون، اصلا 5 میلیون، هر چی که است، ما با کم و زیادش کار نداریم. این پولی که الان به دست شما رسیده، به دست این شخص رسیده، این پول بهش منفعت نمیگن، فایده نمیگن، خسارت دیگه است. اینه نمونه دوم، ارث. خب بدور باشه، بدور باشه، کسی عزیزشو از دست بده. حالا این طور چیزم ببینید آقا، اون جایگاه نوعیش ملاقه ها، جایگاه نوعی، این قید حتما ملاحظه بفرمایید. هم تو بحث دیه که الان گفتیم، چون ممکنه که حالا یه مواردی هم پیش بیاد که طرف بدش نیاد، بدش نیاد که بالاخره این اتفاق افتاد، ولی کلی جایگاه دیه، کلی نوعش، این احکام فقهی رو نوع بار میشه، دقت داشته باشه. کلی جایگاه دیه خسارت، وقتی خسارت باشه دیگه بهش منفعت و فایده گفته نمیشه، از این جهت متعلق خمس هم نیست. اگه کسی 100 میلیون خسارت بگیره، دیه بگیره، اینو بذاره بانک، 10 سالم که بهش بگذره بازم متعلق خمس نیست. حالا دومین موردی که منفعت بهش سیاد نمی کنه ارثه. ارثه مگه خدای نکرده انسان یه عزیزشو از دست بده، پدرش از دست بده، مادرش از دست بده، فرزند از دست بده، همسر از دست بده، چون همه طبقات ارثه هم دیگه، همه طبقات ارثه هم. چیزی تحت عنوان ارث به دست انسان برسه، حالا چه کم چه زیاد، با کم و زیادش ما کار نداریم، داریم مثل فقی میکنیم، کم و زیادش مهم نیست. چیزی که تحت عنوان ارث به دست انسان برسه، این هم مثل اون خسارت گرفتن دیه بهش منفعت نمیگن. خدا نکرده انسان یه عزیزش از دست بده، برای میگم پاره کنده، خوش به حالت، خوش چه پولی زدی تو چی؟ این نیست بابا، اینو در ازای از دست دادن عزیزش بهش منتقل شده. خب چون در عرف باز به ارث هم منفعت و فایده اطلاق نمیشه، همونطوری که ارث، همونطوری که دیه از خمس معاف بود، ارث هم از خمس معاف. این دو مورد. مورد سوم مهریه. مهریه هم خوب دقت بفرمایید، مهریه هم بهش منفعت و فایده اطلاق نمیشود. حالا من دوست داشتم کمی شفافتر و راحتتر بحث میکردم، ولی خب بالاخره فضای مسیح و این افراد عمومی هم باشه نمیدونی کلیتر بحث میکنن، دقت بفرمایید. ببینید در مهریه اولا میدونیم که مهر به صرف اجرای صیغه نکاح ثابت میشه، اگر دخول اتفاق بیفته کاملش ثابت میشه، قبل از او اقلا نصف، اینا از مشخصه. بعد اون مهری که کلش ثابت میشه با همون اولین مرتبه، با همون اولین مسئله کلش مترتبه دیگه، اون دفعه های بعدی و مرتبه بعدیش دخالتی در مهر نداره. این نیست که اگر کسی زنی رو به عقد خودش در بیاره، بعد عرض به خدمت شما بعد از یک بار مقاربت بخواد بره طلاق بده، بگه آقا یه بار بده، بعد از یه بار من زورم میاد کل مهر رو بدم. یه بار او در مقابل بزده یه بیشتر از این نمیتونم شما حرف بزنم. در مقابل بزده بز بالاخره تقدیم شد. حالا یه بار یا ده بار یا هزار بار یا صد هزار بار دیگه اونش مطرح نیست. بنابراین این مهری هم که یه خانم داره داده میشه مثل او قضیه دیه یه چیز خسارت گرفتن. یعنی به این مهری که به این خانم دارن میدن به این مهر منفعت و فایده گفته نمیشه. برای همین هم هست که مهریه هم از خمس موافق. این مواردی که خدمتون عرض کنم اینا تقریبا اکثر قریب به اتفاق فقهای اینا رو دیگه پذیرفتن. معاف بودن دیه، معاف بودن ارث، معاف بودن مهر، اینا رو معمولا اکثریت پذیرفتن. یعنی اختلاف تو این چند مورد دیگه خیلی کم. حالا در خصوص مهریه ما یه مورد خودمون رفقایی که تشریف داشتن استثناء کردیم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه. در مهریه اگر یه خانومی مخصوصا یائسه باشه، مخصوصا یائسه باشه، حالا خب بالاخره به قول امروزه خوب مونده، هم یائسه هم خوب مونده، بعد بالاخره شرکتی الحمدلله تأسیس کرد، این شرکت بالاخره خدمت رسانی میکنه، چی کار بکنیم؟ این آقای باقر اینجا است استفای ما رو بسته دیده کجا میخوا بریم بشن دیگه، چیزایی که نباید گوش میداده رو شنیدی. از اول من بالا نخواد سیمون بسته میگشت. حالت قلیل و شازی از رفاهای موجود در حاضر دیازیزه مجرد هست، اما در حسابشون جداست. ولی خب بلاخیر این بند خدا طلبی هم نمید. خب این هم یائسه و هم به قول امروزا میگم بزنیم به تخت خوب مونده، شرکتی الان دوران داده، بلاخره میره اون حوزه علمیه نیمشد به نیمشد خدمت رسانی میکنه، آخرش هم یه کسی نبود، کسی نبود دارم میرم، ما کسی نبود. خب ببینید این شکل کار، حالا شما الحمدلله خندیدید، خوب اشکال نداره، یه مزاح و شوخی هم شد طوری نیست، ولی در کنار این مزاح و شوخی خداییش این روش دیگه اون بحث بوز و خسارت گرفتنه. یا در اون میگه این دیگه واقعا کاسبی رو انداخته. ما این مورد رو استثناء کردیم در دیدگاه شرعی خودمون، میگه این چنین موارد اینا دیگه دارن کسب منفعت، واقعا دیگه داره فایده کسب میکنه. وقتی نیم ساعت به نیم ساعت، حالا اگه زمانش کمی یک ساعت به یک ساعت تشو میکنیم دیگه باب دست سلیقه رفقا.
ولی
جان
خاطر
همین دیگه، شما که اهل دل دایی محمدی جان. نه دیگه من نیستم، ما هم نیستیم، یا اصلا نقطهش همینه که احتیاج به عده نداره. خب بسه دیگه بیشتر از این چونه داره ضبط میشه. خب جان قرار شد سوالات رو بنویسید سیر جان، ما الان الحمدلله چند تا سوال داریم، اینا همه رو یه جای جواب بدیم بهتره، چون وارد اینه که اگه وارد هیته سوالات همه بین درس بشیم کل شیرازه بس از هم میپاشه. آقای محمدی به سوال کردن سوال کنید تو راسته بحث ما میاد انشاءالله خدمت رو جواب میدیم. خب پس سومین موردی که فایده بهش صدق نمی کنه مهریه است، البته به استثنای این موردی که عرض کردیم، این مورد با همه شروطها و مزاهایی که عرض کردیم از جهت فقهی بینی و بین ربی بنده در اینجا به این نتیجه رسیدم که این مورد عرفاً بهش فایده صدق می کنه، منفعت صدق می کنه و شامل فی کل ما افاد ناس که از دفتر بود میشه. بنابراین ما این مورد رو متعلق خبز میدونیم، این استثنای در مستثنا. خب و اما هرچی از این قبیل، حالا ما همین سه مورد رو کفایت میدونیم، این موارد که مثل این موارد سراسرش منفعت گفته نشه قهرن متعلق خمس هم نخواهد، ولی اگر از این قبیل نباشه، حالا به هر طریق توش منفعت گفته بشه، چه اکتساب باشه چه نباشه، کم باشه یا زیاد باشه، در اون روایت حضرت فرمود حتی دانق اون یک ششم درهم بود اگر اشتباه نکنم، این رقم بسیار ناچیز. خیاطی یک لباس رو به 5 دوانیق میدوزه، از اون 5 دوانیق یک دانق اون متعلق به خمس، یعنی نگید که کمه، نگید که کمه، یا کسی نگید که حالا این آخر من چی برم حساب کتاب سال خمس رو بکنم، مثلا 1000 تومن بدهکار میشم، 5000 تومن بدهکار میشم، باشه آقا اصلا یک چی بدهکار نشو. جلسه قبل هم گفتم نفس این که آدم حساب کتاب سال خمسی داشته باشه اهمیت داره، از نظر ما موضوعیت داره و محل برکاتی هم هست. حالا ولو که کم بده کار بشه. خب تا اینجا شق اول روایت دیگه الحمدلله روشن شد. الخمس من المنافع بعد معونه، منفعت روشن شد، چیزی که منفعت نیستن خمس هم بهشون تعلق نمیگیره، بعد اونایی که منفعت هستن از نظر ما هر نوع منفعت خمس داره، ما میگیم یاران خمس داره، ما میگیم جایزه خمس داره، ما میگیم سود سهام عدالت خمس داره، ما میگیم موقوفات خمس داره، ما میگیم نقد خمس داره، هر فایده‌ای که به دست برسه ولی که توش اکتساب هم نباشه ما میگیم اینا خمس، ولی فقهایی که اکتساب رو شرط میدونن خود به خود اینا اینجا دیگه نظرشون جدا میشه. بریم سراغ بخش دوم بحث. بخش دوم بحث قید بعد المعونه، الخمس من المنافع بعد المعونه. خب قبل از اینکه من کلمه معونه رو براتون شدا به لطف امام زمان علیه السلام خود حضرت مدد بکنن نفس بدن خدمتون تقدیم میکنم، این جمله رو عرض بکنم معذرتون که به محض این که فایده و منفعتی به دست مؤمن رسید، به محض این که فایده و منفعت به دست مؤمن رسید، همون لحظه در 1/5 مال ارباب خمس با توی مؤمن شریک شد، به محض این که اون اومد تو جیبه 1/5 بین شمای صاحب مال و اصحاب خمس شراکت اتفاق افتاد. قبلا ثابت کردیم که لحظه ترتب وجوب لحظه حصول منفعت است، همون لحظه که منفعت بود همون لحظه وجوب هم مترتب میشه، لکن این وجوب رو گردن میمونه تا سال خمسی. حالا این سال هم باز توش قصه داریم، این سال درسته بر تو بعضی از روایات کلمه عام و این چیزا اومده، ولی خیلی موضوع تو آنچنانی نداره که حتما در عرض 12 ماه باشه، برای همین هم از که این جهیزی که آقای محمد سوال کرده یا مشابه جهیزی یه چیزایی هست از خرج سال ما میگذره، ولی ما اگه بخوایم الان خمس اموالمون رو بدیم اون کارو در آینده نمیتونیم انجام بدیم، میاد جزء ملحقات همین سال واقع میشه. آقای محمد جهیزی قصه شده، نه جهیزیه خرج دانشگاه بچه جوون تو بعضی از صورت، تهیه ماشین در بعضی از صورت، خرید منزل در بعضی از صورت، تهیه فیش حج در بعض از صورت، اینا همه قید داره، اینا همه شرط داره، اینا رو شما بذارید سر جاش میرسیم، شما مصطفی هم خدا کمک میکنه بحث میکنیم، ولی اجمالا میخوام به خدمتتون بگم که اون لحظه‌ای که فایده و منفعت میاد اون همون لحظه است که وجوبم هم به گردن ما رسیده مترتب شده، لکن ما تا 1 سال از طرف اصحاب خمس به اذن الهی مجاز هستیم که این فایده و منفعت رو در معونه های زندگیمون به مصرف برسیم، اونا به ما اجازه بدن. این خیلی نکته دقیقه. چون اگر اینو به استثنای قلیلی از فقها، اون موقع یادم هست که شاید به تعداد انگشتان یه دستی فقها نرسن که معتقد باشن وجوب پایان سال میاد، شاید فقها به تعداد یه انگشتان نرسن. یعنی اکثریت فقها میگن اون ترتب وجوب و امر خدا همون لحظه است که اون فایده، اون منفعت، چیزی که عرف بهش فایده میده همون لحظه تو جیب برسه. خب وقتی که اینطوریه، این یه خیلی صورت مسئله رو عوض میکنه و حالوا کلا متفاوت میشه. چرا؟ چون الان این پولی که تو جیب منه در یه پنجمش اصحاب خمس مشاعن شریکن و من در خرج کردن و مصرف کردنش مشروط هستم. مشروط با من شرط کردن که اینو چجوری خرج کنم. من در خرج کردنش آزاد نیستم که هر طور دلم خواست خرج بکنم. وقت از همین جاست که چندین شرط برای معونه فقهی معتبر شمرده شده، که باید تمام این شرایط باشه که اون معونه فقهی محقق بشه، بعد این معونه فقهی از اون خمس استثناء بشه. یعنی اون منافعی که به دست رسیده هر مقدارش رو که برای معونه های فقهی خرج کردی میشه جونت، جوارات، تخفیف، هیچ تکلیف و هیچ خمسی به ذمه شما نیست. حالا بعد از اینکه این معونهات رو خرج کرده، اگر چیزی اضافه اومد، او اضافه شو، نه همه شو، نه همه شو، یه پنجم شو برگردان کنه. پس ببینید، باید از روز اولی که فایده و منفعت دستمون میاد حواسمون جمع باشه که از همون لحظه اصحاب خمس مشاعن با مشاریم شد. چرا من اینو دارم هی تکرار میکنم و تأکید میکنم؟ تمام دقدقم یه جمله که دیگه این جلسه نمیستم، شما جلسه فردا از کنم، برای اینه که ما در خرج کردن این فایده ها و منافع باید حواس رو جمع شد طبق ضابطه خرج میکنم. طبق ضابطه، مثل این شاگرد هایی که میرن توی مغازه ها کار میکنن، نونوایی، بقالی، اون صاحب مغازه بهش گفته شما حقوق ماهیانه که سر جای خودش روزانه به فلان مقدار من راضی هستم از مغازه برای خرج خونه ببری، مخصوصا تو نونوایی ها. میگه شما حقوق ماهیانه سر جای خودش روزانه 3 تا نون برای خونه میتونه ببری، دیگه 4 تا نشه، 4 تاشو 4 تاش حرام، تا 3 تا میتونه هر روز برای خونه خودتون نون ببری. اینو اون مدیر نونوایی، مالک نونوایی، این شاطر غیر از اون پولی که حالا هر ماه حقوق که بهش میده. اینجا هم، اینجا از لحظه که منفعت به دست ما میرسه به دستور الهی اصحاب خمس همون لحظه با ما در یه پنجم شریک. بعد گفتن این یه پنجم رو ما با زمین چهار پنجم اجازه میدیم در معونه های زندگی مصرف بکنیم. بعد از سال اگه همش خرج شد که هیچ چی میشه جونت، ما همه رو بخشیم. اگر اضافه من در اضافه او یه پنجم رو ما برگردیم. حالا اگر در همه بین سال از طرز خرج که معتبر شمارده شده خارج شدیم، مثل اون 4 نونی که اضافه طرف داره میبده که حرامه، اگر تو این مسئله یک سال از طرز خرج کردنی که ما تعریف کردیم خارج شدیم، او مقداری که از قانون خارج شدیم، ما حقمون رو نمیبخشیم، باید حق ما رو بده، ندی حرام. حالا این حرف ها یعنی که توضیحش چجوری، اجازه بدید که اینا رو دیگه جلسه فردا خدمت میکنم، چون من بنابرای که شما خدا تو بوده بحث و اصول امروز دیگه پروندهش رو جمع بکنیم. امروز انشاءالله احتمال زیاد آخرین جلسه اصولون باشه. بعد برای این بحث محصول خمسم فکر میکنم دو جلسه دیگه غیر از امروز دیگه اینا کلا جنبش ان شاء الله به پایان برسه. حالا تا ببینیم تا کجا پیش می‌ریم. حالا ان شاء الله خدا کمک کنه امروز اصول کامل بکنیم تا بعد از روزه بعد با خیلی راحت باشیم. سلامات باشید.
اللهم صل